نقد میکنه، من از ایشون نقد میکنم. این هم که خودش سند مرحوم علامه امینی، دیگه فرصت هم نشد که تحقیقی بشه منبعش رو پیدا کنم، ولی هست. ایشون از امام صادق نقد میکنه که امام فرمودن کلون قد ازمر ما ازهره فرعون. گوش میکنید، کلون همه انسان ها، قد ازمر ضمیر در نهان خودش داره آنچه را که فرعون اظهار کرد. یعنی خلاصه همه فرعونن، منتها فرعون زمینه اظهارش رو داشت، اظهار کرد. یه عده زمینه رو پیدا نمی کنن یا در اثر ایمان نمی خوان اظهار کنن. حالا این هر دوش میشه، خیلی ها زمینه نیست وگرنه فرعونن، خیلی ها مثل جناب سلیمان زمینه میاد، مثل رسول خدا، مثل امیر المومنین زمینه میاد، ولی خب نمیخوان اظهار کنن. کلون قد ازمره ما ازهره و فرعون، منتها یکی مقاومت میکنه یکی نه، اظهار میکنه یا زمینه پیدا نمیشه اظهار کنه. یعنی تا این حد این مشکل فراگیره. ریاست خواهی هم که بیاد زید و عمر و مرجع تقلید و هیچ که نمیشناسه، امام صادق میفرمایند به خدا قسم و والله ما خفقت نعال خلف رجل الا حلک و اهلک. به خدا قسم صدای کفشی پشت سر کسی بلند نشد. یعنی مریدها با یک کسی راه میفته، چهار نفرم پشت سرش راه میفتن، اینا راست میرن کفششون صدا میده دیگه. صدای کفشی پشت سر کسی بلند نشد مگر این که هلکه و اهلکه. این ادبیاتی که من و شما خوندی یا علم اصول اینجا باید نتیجه بده دیگه. میگن که نفی و الا مفید چیه؟ مفید حصره، از اون اداتیست که جن و انس قبول دارن. به خدا قسم صدا در نیومد مگر این که هلکه و اهلکه. خب حال دوستان چقدر باید مواظب باشیم؟ کدام انسان میتونه بگه که نه من یکی اینجوری نیست؟ افتی من اینو برای حاله شما دوستان یا خودم عرض نمی کنم. البته چرا به شکلهای مختلفش الانم انسان مبتلاست، ولی اگر از الان مواظبت نکنه بعدا نمیتونه، نمیتونه. باید از همین الان کنترل کنه و مواظبت بکنه. و اینم دوستان گناهیست که سراغ من و شما میاد، منتها با اشکال مختلف. اون وقت اینجا چند تا نکته رو من باید خدمت شما تذکر بدم. یک نکته این هست که ریاست خواهی، برتری طلبی برای همه بده، منتها در من و شما بدتره. چرا؟ به خاطر این که معمولا کار من و شما به حساب دین گذاشته میشه. ما چه بخواهیم چه نخواهیم یه نسبتی با دین داریم. اگر مردم از زید، از عمر، از این عالم، از اون عالم این مطلب رو ببینن، میگن حتما دین اینطوره. حتی دوستان اگر تو پیشانیمونم بنویسیم کار منو به حساب دین نذارید، باز گذاشته میشه. میگن خود دین نتونسه اینو تربیت کنه پس ما رو میتونه تربیت کنه. اینه. ولذا اگر ریاست خواهی زید و عم به حساب دین گذاشته نشه، من و شما به حساب دین گذاشته میشه. بدآموزی هم که داره، حالا غیر از اینکه دین رو بدنام میکنه، دیگران هم یاد میگیرن، میگن آقا فلانی این کار کرد، زید این کار کرد، هم اون کار کرد، ما یاد میگیرم. یه چیزی که من شاید خیلی وقت تو ذهنم بوده، متاسفانه شاید ماها هم کوتاهی کردیم، نه این که کوتاهی کردیم، بعضی از هم لباس های من و شما به این مطلب دامنم زدن. تا مثلا فرض کنید زیدی امری به یه ریاستی رسید، فورا این عرض تبریکات شروع میشه. این یعنی چه اصلا این برنامه؟ یه کسی رو مثلا رهبری یا ریاست جمهوری یا هر کس به یه سمتی منصوب میکنه، میبینی آقا فردا روزنامه ها مجلات عرض تبریک. حالا هر غلطی که غرب میکنه، اروپا میکنه، هر اشتباهی که میشه، که ما نباید اون اشتباه رو مرتکب بشیم. و متاسفانه گاهی نگاه میکنی مثلا افرادی که خب هم لباس من و شما، یعنی چه اصلا؟ ای که امام میفرماین اینقدر تاکید میکنن اون فرمایش حضرت امیر، و همینا متاسفانه دوستان اصلاح نمیشه، گاهی ما تذکر نمیدیم، بیان نمی کنیم، جا میفته میشه سنت. ببینیم مثلا در یه شهر یه آقایی به یه ریاستی میرسه، یه دفعه میبینی داد و فریاد و بوغ و نمیدونم کرناب و تبل و شیخ و چی سمم آزا آقا چی؟ یعنی یه چیزای غلطی میاد تو فرهنگ ما و اینا اثر منفی هم داره، به حساب دین هم گذاشته میشه. مواظب باشیم دوستان. خب این درد هست، سراغ همه من و شما هم دیر یا زود میاد، امروز و فردا میاد، ضعیف و قوی میاد، از ریاست کوچک گرفته تا بزرگ میاد. خب باید چه کسی درمان کنیم؟ میدونید ذکر درد بدون ذکر درمان کار اساسی نیست. من دوستان به نظرم رسید، حالا عرض میکنم شما قهرن فکر کنید، یه نکاتی هم به ذهن شما میرسه، انسان یه جهاتی رو باید طی کنه، یک شبم نمیشه، باید از پایین شروع بکنه. یکی از راههایی که میتونه با این حالت خطرناک، به قول امام صادق حالت فرعونی مقابله بکنه، معرفت. این آیه رو دوستان در قرآن خوندید، ان العزت لله جميعا، این آیه باورمون بیاد. نمیگم هر روز صبح بخونیم ها، لغت رو نگاه کنیم، نه، باور انسان بیاد. حتی فکر فایده ای نداره، انسان از نظر فکری حل بکنه، روحش قبول کنه. علما میگن که همه انسان ها قبول دارن مرده اذیت نمی کنه، این هست یا نه؟ همه قبول دارن مرده شور میگه مرده اذیت نمی کنه، زن تو خونه میگه مرده اذیت نمی کنه. ولی دیدی زنه اگر یه مرده ببینه، از مرده که یکی اصلا از قبرسون میترسه. اگه 10 میلیونش بدن برای 100,000 تومن جون میده ها، ولی 10 میلیونش بدن بگن شب برو تو قبرسون و بیا، نمیره. دیگه خانم مرده اذیت میکنه، میگه نه، لگد میزنه نه، تجاوز میکنه نه، میگه پس چرا میترسی؟ میگه نمیدونم، میترسم. اما مرده شور اینجور نیست، مرده شور کنار مرده راحت شب تا صبح قرآن میخونه. وای من شوخی کردم گفتم اگر مرده از اون نترسه، او از مرده نمیترسه. میدونی چرا؟ هر دوشون یک فکرشون یک چیز میگه ها، اونم میگه مرده اذیت نمیکنه، لگد نمیزنه، فلان و فلان. وان تا او باورش اومده، یعنی روحش باور کرده، اما این یکی هنوز روحش باور نکرده. عقلش باور کرده ها، فکرش باور کرده، روحش باور نکرده. ولی مردشون نه، با تمام وجود باور کرده و به یقین رسیده. یه دفعه ما در فکرمون میگیم ان العزت لله جمیعا، مثل اون خانمه که میگه مرده لگد نمیزنه، اذیت نمیکنه، اما باورمون نیومده. اما یک کسی مثل مردشور هست، باورش آمده ان العزت لله جمیعا. این دوستان باورمون بیاد که اگر تمام عالم دست به دست هم بدن و بخوان عزیزی ذلیل بشه نمیشه، ذلیلی عزیز بشه مال اوست و به هر که بخواد میدیم. لله جمیعا یه جا دیگه داره ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، یکیش به ذات، دوتاش دادنیه به لرزه. مطلب دیگری که آقایون تو این مطلب اثر داره اینه که انسان باورش بیاد که دنیا عزت نیست. این صحبت ها، این مجال ها، اینا عزت نیست، امانتیه که هر روز در دست زید و عمرو گذاشته میشه. اصلا دنیا خاصیتش اینه، دوام نداره. به قول خواجو پیرزن عشوه‌گریه که در عقد وصی داماده. خیلی زیبا تعبیر میکنه، میگه دنیا فکر نکن دل بر این پیرزن عشوه‌گر دهر نبر. دنیا رو یه پیرزنی حساب میکنه که البته بلده چجوری آرایش کنه، چجوری عشوه بیاد، ناز و کرشمه بیاد. بعدم میره تو بغل یه بیچاره، این بیچاره فکر میکنه این باکره، فکر و دیگه تا ابدم با این خواهد بود. صبح که میشه رهاش میکنه میره سراغ کسی، چین عروسی که در عقد بسی داماده، خیلی از دامادها رو کهنه کرده گذاشته کنار، منتها خاصیتش اینه که گیر هر که میاد فکر میکنه این اولین باره که گیر این اومده و دیگه تا آخرم با این خواهد بود. خب این انسان فکر بکنه قهرن اصلا دنیا از چشمش میفته. به یکی از زهاد گفتن فلانی خیلی زاهده، گفت چه کرده؟ یکی از عرفا گفتن از دنیا زهد برزیده، گفت اصلا دنیا چه کوفتیه که این زهدش برزیده، که هنر نکرده که زهد از دنیا ورزیدن. حالا حرف لطیفی. نکته دیگه دوستان این هست که گذشته از این که موقته، گذشته از این که هر روز در آغوش یه نفره، اصلا وقتی که هست چیه؟ این ریاست وقتی که هست چیه؟ من اینو نمیخوام عرض کنم، یه وقت فقط در حد گفتن از من بگیرید. یه کسی که خودشم حالا باورش اومده، شما اینجور معامله نکنید، یه حالت تقدسی نگیریم تو بحث برای خودمون. ببینید واقعا انسان، من گاهی فکر میکنم که اصلا این دنیا خوب حالا وقتی که هست، میخوام اینو بگم، نه وقتی که میره گیره کس دیگه میاد، نه حساب آخرتیش، اونا رو بذارید کنار، اصلا وقتی که هست چیه؟ این ریاست چیه؟ آه تو قشر من و شما دیگه آخرین ریاست مرجعیت دیگه، خوب حسابش بکنید ببینید این چیه؟ با یه دید نه خیلی عارفانه و زاهدانه، نه، با یه دید ریاضی، با یه دید معمولی ببینیم چیه. صبح زود که میشه 40-50 نفر بریزن تو خونه آدم، مرجعیتی هم میگیم که جهانی باشه. خب مرجعیت هم مقوله به تشکیل شده، نه حالا شما یه مرجعیت پردم و دستگاه اصلا در نظر بگیرید، مرجعیت بزرگ، مرجعیتی که جهانی باشه. خب صبح 45 نفر بیزن تو دفتر و خونه آدم، یکی مسئول استفتا، یکی مسئول گرفتن وجوهات، یکی چی تلفن مدام زنگ بزنه، این برو اون برو، این خط و اون خط و فاکس و نمیدونم، افراد بیان برن، روزی 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون مالی که ریالش جا به جا بشه آتشه. گاهی انسان خدا میدونه، من میگم خدا یا چی میشه؟ خب اینم بیان، انسان از این دست بگیره از اون دستم بده، سوء استفادهم نکنه، آقازادهم حرومش نکنه، دور و بریارم کنترل بکنه، همه اینا رو بحث کردیم ها. خب حالا اینم مواظبت کن، بیاد و بره. وقتی هم میخوای بری بیرون 4-5 نفر دور تو بگیرن، این بر اون بر، یه مشتم دست تو ببوسن، چپ و راست سلامت بکنن، روزنامه ها اسم تو بنویسن، رادیو تلویزیون اسم. واقعش چیه اینا؟ به نظر شما اینا بازی نیست؟ یعنی برای خود آدم ها، تازه وقتی که هست دارم عرض میکنم، اون 4 سال که شد میره هیچ، تو آخرت جواب بدیم هیچ، عرض میکنم حواستون باشه، وقتی که هست تازه چیه؟ انسان بیرون میره، خب همه تعظیم کنن، همه خم بشن، همه راست بشن، یعنی چی؟ آدم گاهی فیس میکنه میبینه عین بچه هست، اون که دل خوش کنه ها به این چیزا، مثل یه بچه ای که یک چوبی سوار میشه، اصلا اسب خودش راه میفته، میگه برید کنار، اسب من داره میاد، این بر اون بر، دل به این خوش کنه. چهار تا بزرگتر که میبینن میخندن، میگن این نگاه کن چی داره به چی، یه دو سه تا جوان به این میخندن، دو سه تا مسن به پی جوان میخندن، باور کنید خیلی هم به این چیزا میخندن، مثلا باورش بیاد میده یه چی نیست. خب اینا رو وقتی آدم حساب بکنه واقعا خیلی از مسائل براش حل میشه. خیلی دوستان مواظب باشیم، و اگر از الان مواظب نباشیم بعدا نمیتونیم. امام رو میکشد اون قاضی که به متفکر در مورد شهادت امام جواد صحبت کرد، امام رو میشناخت کاملا، گفت من میدونم هر که باعث قتل این جوان بشه در آتشه، ولی نمیتونم این کارو نکنم، ولذا باعث مرگ امامم شد. اینه مطلب که گاهی انسان به جاهای خطرناکی هم میرسه، اگر هم به حساب دین گذاشته بشه که دیگه معلومه. اینجا روایاتی که براتون خوندم دوستان، مرحوم مجلسی در بهار جلد 73، اصلا اونجا مراجعه کنید، روایات متعددی در این زمینه هست، خواستید نگاه کنید جمع آوری کنید، بهار جلد 73 درباره این موضوع روایات زیادی داره، روایات خیلی داریم، اونجا مراجعه بکنید. خب امیدواریم خداوند بزرگ ما رو از شر برتری طلبی، ریاست خواهی انشاءالله در امان نگه داره. آها دیگه یادم رفت، بله من فقط باید ترجمهش کنم دیگه. ما ذئبان زاریان. امام رضا میفرمایند که دو تا گرگ علاقمند به گوسفر، زار با شادزاد و حمزه، زارعان به اون گرگی میگن که ولع داره برای دریدن و گرفتن شکار. فرمودن دو تا گرگ اینجوری، دو تا گرگ خونخوار، خلاصه توی گوسفندی، گله گوسفندی که چوپان نداره، فی قنم قد قاب رعاؤها، چوپانش نیست. وقت دوستان اینم در نظر بگیرید که گرگ اینجور نیست که مثل بچه آدم یه گوسفندی رو بگیره بیشینه بخوره سیر شه بلند شه بره. گوسفند رو خفه میکنه رها میکنه، زخمی میکنه ول میکنه، یه مقدار خونش رو میخوره میره سراغ یه گوسفند دیگه. اینو از طرف گرد گوسفند هم اینجور نیستن که یه اتحادی داشته باشن که گرگ رو خفه کنن، نه، هر گوسفندی در مقابل یه گرگ قرار میگیره، معلومه دیگه. یعنی این دو نکته رو باید توجه بکنید ها، و الا تو ذهن میاد خب حالا یه گوسفندی میخوره سیر میشه ول میکنه، نه، هزار تا گوسفند نباشه خفه میکنه میره سراغ یکی دیگه. دو تا گرگ اینجوری زاریان که چوپانش هم نباشه، فرمودن این دو تا گرگ نیست به عذر نسبت به دین مسلم از حب ریاست، این حب ریاضه. البته خصوص این حدیث رو من از تنقیح المقال مرحوم مامقانی در جلد دوم صفحه 100 در حالات صفوان ابن یحیی اونجا نقل میکنم، ولی روایات زیادی که قاعدتا همین روایت هم باید در بهار باشد اونجا. بسم الله الرحمن الرحیم. دقت بفرمایید آقایون، بحثای نسبتا سنگینی داریم در این تتمه وقت معلوم بشه. ببینید، عرض می کردیم که اگر اختلاف کنند در این که اون کالا این حالتی که داره عیب حساب میشه یا نه، مثلا فرض کنید فرش از باب مثال یه کمی رنگش به هم نمیخوره، مشتری ادعا میکنه که این خودش عیبه، بای ادعا میکنه که اینها برای یک فرش عیب نیست، کارشناسم نیست که نظر بده. در اینجا گفتیم که قول کی مقدمه آقایون؟ قول بایه، چون بایه میشه منکر. اگر مشتری بیانه داره بیاره، اگر بیانه نداره بایه چون منکر عیب بودنه بر قول مشتری که مدعی عیبه مقدمه. اینجا یک نعم داره که تو درس دیروز وقت نکردیم بخونیم. نعمش اینه، یادتون هست دوستان چند وقت قبل میخوندیم که بعضی وقتا یک چیزی هست که نقص هست اما عیبی که موجب عرش باشه نیست. داشتیم ها، نقص هست مثل شرکت اما موجب عرش نیست. حالا اگر مثلا شک کردیم یک حالتی این فرش داره که به هر که بگیم میگه این نقصه، ولی در این که موجب عرشم هست یا نه نمیدونیم موجب عرش یا نه، کارشناس هم نیست که تشخیص بده. قاعدتا کی میگه موجب عرش؟ مشتری. کی میگه موجب عرش نیست؟ بایه. اینجا چطور؟ شیخ انصاری میفهمیم که اگر نقص بودنش مسلمه اما موجب عرش بودنش شبه هست، مشتری حق رد داره، چون حق رد کاری به عرش که نداره، با نقص حق رد میاد و اینجا فرض کردیم نقص هست. اما راجع به این که مشتری عرش بخواد بگیره یا نه شک داریم. آقای اون نگاه به کتاب نکنید. اگر شک داریم که باید عرش بده یا نه، چه اصلی داریم؟ اصل براعت دیگه، براعت ذمه بایه از دادن عرش. میخواد این نیم خط رو بخونیم چون مال گذشته هست. نه، لو علم کونهو نقصا، اگر معلوم باشد بودن او. بپرسم از شما، این ضمیر کونهو رو به چی میزنید؟ بودن اون که تو مثلا قالی هست، اون شی گفتیم یه چیزی هست منتها نمیدونیم عیبه یا نه، اگر معلوم باشد بودن اون موجود، اونی که تو فرش هست، میدانیم نقصه، عبارت کم داره اضافه کنید برای توضیح، ولی موجب عرش هست یا نه شک داریم، این عبارت جاش خالیه ها. از این که موجب نقص موجب عرش یا نه شک داریم، کان للمشتری الخیار و رد، مشتری میتونه رد کنه به خاطر اینکه نقص هست. دون العرش لعصالت براعه، اصل براعت ذمه بایه از دادن عرش. خب این دوستان مال گذشته بود، رهاش کنید بریم سراغ صورت سوم. این آقا مثل قبلی ها یه خط دو خط نیست، طولانیه. دقت بفرمایید، حالا هرچی امروز رسیدیم میخونیم، نشد بیزانیم برای شنبه انشاءالله. دقت بفرمایید ببینید آقایون، ضمناً من که عرض میکنم خودتونم آزمایش کنید به نظر خودتون چیه. اگر اختلاف در اصل عیب نباشه، میخوام فرقش با اولی دومی معلوم بشه، اختلاف در این که اصل حضور استصحاب میگه وضو نگرفتن و استصحاب کن بیا جلو، میگیم ساعت 7 وضو نداشته، یقین داره وضو نگرفته، ساعت 8 شک میکنه، استصحاب چی باید بکنه آقایون؟ استصحاب عدم وضو تا ساعت 9 جلسه دیگه 9 یقین داره گرفته دیگه هیچ. هر حادثه ای آقایون ما شک کنیم کی شروع شده، باید استصحاب عدمشو بکنیم تا وقتی که دیگه یقین داریم اون زمان شروع شده. بایه میگه این زمان مسئولیت من این عیب نبوده، بعدن پیدا شده. مشتری میگه نه، از اول این عیب بوده، برو عقب برو عقب، همینجور برو عقب، این عیب بوده. قول کی میشه مطابقه است؟ قول بایه دیگه، قول بایه که شد مطابقه است میشه منکر، پس بایه قسم میخوره و حرف مشتری رو کسی گوش نمیده. میبینید پس اینم مثل اون دو تا اولی بایه میشه منکر قاعدتاً و بایه قسم میخوره. فقط اینجا دوستان یه نکته ایست که اون نکته یه کمی هم معطلمون میکنه، ولی ناچارم عرض بکنم برای اینکه مطلب خوب جا بیفته، چون مطلبم سنگینه، از شما سوال میکنم. خوب دقت کنید آقایون، اگر فرض کنید تاریخ عیب معلومه، مثلا عیب رو میدونن اول هفته پیدا شده، تاریخ عقد مجهوله، مشتری میگه عقد کی بوده؟ عیب شنبه اول هفته، مشتری میگه تاریخ عقد یک شنبه بوده. میدونی چه این حرفو میزنه؟ چرا میخواد بگه تاریخ عقد یک شنبه بوده؟ برای اینکه بگه پس زمان عقد این جنس رو من خریدم و این عقد بسته شده بر معیب، رضا میگه یک شنبه من خریدم پس من حق فرض دارم، حق عرش دارم. بایه میگه نه، قبل از شنبه بوده، روز جمعه هفته قبلش بوده. میدونید بایه چنین حرفو میزنه؟ برای این که بگه شما جمعه خریدی پس یک شنبه بعد پیدا شده، پس من مسئول نیستم. آقایون اگر تاریخ عیب معلومه، تاریخ عقد مجهوله، اینجا باید چه کار کنیم؟ اینا رو خوندید تو رسائل، حتی یادم تو اصول فقه هم خوندید، اگر یه حادثه داریم معلوم و تاریخ، یه حادثه داریم چی؟ مجهول. حالا تو مثال سادهش در نظر بگیرید، آقا یقین داره دستشویی رفته، هدف ازش سر زده، از کنید تاریخ وضو رو بلده، تاریخ حدث رو بلد نیست، یعنی یکیش معلوم و تاریخ یکی مجهول، اینجا چیکار باید بکنه؟ بله اینجا باید بگه وضو رو که یقین داره ساعت 8 گرفته، حدث رو نمیدونه، استصحاب میکنه عدمش تا چی؟ تا بعد هش، ولذا حکم میشه که حدث بعد بوده. حالا بیه سراغ بحث خودمون. در اینجا آقا تاریخ حدوث عیب معلومه، تاریخ عقد مجهوله، باید استصحاب کنیم عدم عقد رو تا چی؟ تا بعد از عیب. اگر البته این حرف رو بزنیم باید بگیم حق به جانب کی آقایون؟ حق به جانب مشتریه. ولی ایشون میگه آقا حتی در این فرضم ما نمیگیم حق به جانب مشتریه. میدونید چرا؟ برای این که شما استصحاب میکنید، دقیق حواستون رو جمع کنید، استصحاب میکنید عدم انعقاد حق را تا بعد از پیدا شدن عیب، چون عیب تاریخش معلومه، استصحاب میکنید عدم انعقاد عقد تا بعد از عیب، میخواد چه نتیجه ای بگیرید؟ نتیجه بگیرید که پس این عقد در جنس معیوب بسته شده، پس بایه ضامنه. آقا این کسها حجت نیست. نمیدونم چقدر اصول یادتونه، میگن استصحاب لوازم عقلیش حجت نیست. اگر من استصحاب کردم عدم حرکت رو، نمیتونم نتیجه بگیرم پس فلانی ساکنه، با اینکه نتیجه عقلی عدم حرکت چی آقایون؟ سکونه. اینجا اگر گفتیم عقل بعد از عیب بسته شده، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که پس جنس معیوب گیر مشتری آمده، اما این نتیجه چون عقلیه به درد نمیخوره. یه حال من نمیدونم دوستان رسائل رو چجوری خوندید، این بحث اصل مثبت رو اونجا بحث دقیقیه، خیلی وقتا جا نمیفته، اصلا خیلی وقتا خوب جا میفته، این باید اونجا حل کرده باشید مطلب را. و اتفاقا همین بحث رو ایشون در رسائلم اصلا در قالب یه مثال دیگه داره. خب حالا نگاه به من بکنید، خلاصه آقایون یه سوال یه جواب. اگر در زمان پیدا شدن عیب اختلاف دارن، بایه میگه بعدن پیدا شده، مشتری میگه جلوتر بوده، بناش قول کی مقدم باشه؟ قول بایه، چون بایه میشه منطق، قولش مقدمه. ولی در مسئله ابن جنید داریم که ایشون گفته مشتری قولش مقدمه و مشتری منکره. حالا دوستان میتونیم یه کاری بکنیم که مشتری بشه منکر یا نمیتونیم؟ اولا از شما بپرسم اگه کسی رو ما بخوایم منکرش بکنیم چه کار باید بشه؟ باید حرفش بشه مطابقه هست. به نظر شما اینجا میتونیم یه دو سه تا عرف حداقل یکی درست کنیم که قول مشتری بشه مطابقه هست؟ من روح شیخ میگن یکی که هیچی، من برای سه تا عرف میارم اینجا، یه دیگه خوب خیالت راحت بشه. ببینید آقایون تو همین بحث ما چی ادعای تسلیم نبی رو به طور سالم به مشتری میکنه؟ بایه میگه من نبی رو همون طوری که مشتری میخواست علل وجه مقصود بهش دادم. خب از عدم تسلیم نبی هست علل وجه مقصود به مشتری، این هست. بس قول مشتری میشه هست، قول بایه میشه چی؟ خلافه. یک، چی میگه آقا من استحقاق همه سمنو دارم، جنس رو هم سالم دادم به مشتری؟ بایه. چی میگه بایه استحقاق همه سمنو نداره؟ مشتری. پس قول مشتری میشه مطابقه هست. عدم استحقاق هست که دیگه، یعنی شک میکنی؟ یه زمانی هم بوده که بایه مستحق همه سمن نبوده. اینا دوستان این اصلا ضابطه داره، آیه تو کشکول درویش ننیخته که بگرد فوری پیدا کنه ها، ضابطه داره. یه زمانی بوده که بایه مستحق سمن نبوده، الان شک میکنیم، خب اصلا عدم استحقاق داریم. اینم یه اصل. چی آقا ادعا میکنه اصل لزوم را؟ بایه. چی ادعای اصل عدم لزوم میکنه؟ مشتری. و خب قول عدم لزوم مطابق اصله. حالا این دیگه با مذاق شیخ نمیخوره، اما بعضی ها گفتن این که دی نمیشه به هم بخوره لازمه، این خلاف اصله، با احتمال دی از همون اول بشه به هم بخوره. خب اصل عدم لزوم. خلاصه آقا اگر ابن جنیدی هم تو حرفی زده بی دلیل نیست. حال ممکنه ما قبول نکنیم، اشکال داشته باشیم، ولی میشه حرفشو توجیه کرد. عبارت رو نگذی خط کنید. از سالستو صورت سبون لو اختلقا فی حدوث العید، اگر بایع و مشتری اختلاف دارن در پیدا شدن عید در ضمانت بایع یا تأخرش از ضمانت بایع، مشتری میگه در وقتی که بایع ضامنه حادث شده، بایع میگه نخیر بعدن پیدا شده، به ان حدث بعد القبض و انقضاء خیار، به این که عیب حادث شده باشه این مال تأخره، اگر بخواد متأخر باشه به اینه که بعد از قبض و بعد از منقضی شدن خیار. خیار کدوم خیار هست مراد آقای اون؟ اون ستا خیار مجلس و حیوان و شهر، حواستون باشه این خیار. کان القول و قول منکر تقدمه، قول کسی که منکر تقدمه عیبه. چی منکر تقدمه عیبه؟ بایه دیگه، بایه میگه این عیب زودتر نبوده، این بعدن پیدا شده، پس قهرن قول بایه مقدمه. یل اصل آقا این اصل حواستون باشه، حالا بگیم اصل لزوم چون قول بایه مطابق اصل لزومه، یا این اصل همون که از خارج گفتم بگیم این حادثه نمیدونیم کی پیدا شده، استصحاب عدمشو میکنیم تا وقتی که دیگه یقین داریم عیب پیدا شده، ما نمیدونیم زمان بایع پیدا شده یا نه، استصحاب عدمشو میکنیم در اون زمان. حتی آقا این بود که معطلمون کرد، حتی لو علم تاریخ الحدوث، اگر تاریخ حدوث عیب معلومه روز شنبه، و جهل تاریخ العهد، اینجا قاعدتاً باید بگیم عقد بعد پیدا شده و مثلا اینجا مشتری ضامن نیست، بایع ضامنه، بازم همین حرف رو میزنیم. برای این که اصل عدم عقد روز شنبه حین حدوث العقد لا یثبت وقوع العقد علل نیب، این ثابت نمی کنه شرعن، یه شرعنی بریم چون عقلن که چرا ثابت می کنه، ثابت نمی کنه شرعن که عقد واقع شده بر معیوب. باز آقایون ادامه بدید از خارج، و تا ثابت نشه که عقد بر معیوب واقع شده، آقای مشتری خیار عیب نداره یا عرش نمیتونه بگیره. و عن المختلف انه حکیه عن ابن الجنید یا حکا، و از مختلف به من رسیده، خود شیخ مراجعه نکرده به مختلف، از مختلف علامه رسیده به من که ایشون یعنی علامه حکا از ابن جنید که انه ان ادعى البائع ان العیب حدث عند المشتری حلف المشتری. آقای ابن جنید گفته مشتری باید قسم بخوره، با اینکه میدونید ما گفتیم چی باید قسم بخوره؟ بایه. ایشون گفته اگر مشتری منکره مشتری قسم بخوره. انتها کلام ابن جنید. ولعله شاید فرمایش ابن جنید به این خاطر باشه. ببینید آقایون اصلا براتون از کارت، ما چون میخواییم که مشتری رو منکرش بکنیم باید قول مشتری بشه مطابق اصل، حال باید بینیم اصلی داریم که قول مشتری مطابق او باشه یا نه. ایشون سه تا اصل میاره، میگه شاید به این خاطر باشه، به خاطر اصالت عدم تسلیم بایع عین را به مشتری سالمن علل وجه المقصود. آقا شک میکنیم تسلیم کرده یا نه؟ نگاه کنید از خارج شک میکنیم باید سالم تحویل او داده یا نه. یه زمانی بود که سالم تحویل او نداده بود. چی بود که باید سالم تحویل نداده بود؟ اون وقتی اصلا نداده بود بهش، هنون نبی رو نداده بود، تحویل نداده بود. شک میکنیم چنین تسلیمی حاصل شد یا نه، اتصال عدم میکنیم. یک و عدم استحقاقی از ثمن کلن، بای همه ی حرفا رو میزنه که بگه من همه ی ثمن رو مستحقم، با استحقاق میکنیم که مستحق همه ی ثمن. یکی دیگه و عدم لزوم عقد، اینم بعضی ادعا کردن اینا اصل لزوم عقد نگرفتن. چی رو مطابق عقد گرفتن؟ عدم لزوم رو که میشه جواز. در واقع اینا طرفدار اصل جوازن. ایشون میفرماید که وقت نظیر و ما ازد البایه تغییر العین این در مشتری. نمیدونم دوستان چقدر پارسال یادتونه، سال گذشته در بحث دی ما دو صفحه بحث داشتیم، صفحه 199 و 200. اونجا یه بحثی داشتیم ها که اگر بایه و مشتری اختلاف کنن، بایه میگه من جنس رو سالم دادم به مشتری، پیش مشتری تغییر کرده، به من چه ربطی داره؟ مشتری میگه نه تغییر کرد و به من داد، پس به بایه مربوطه. اونجا میگفتیم که اگه اختلاف کنن در تغییر عین عند المشتری، مشتری میگه نه خیر، بایه میگه بله. آقا در اونجا هم همین بحثا بود که بعضی میگفتن قول مشتری مقدمه به خاطر اصل عدم تسلیم بایه مثمن را علل وجه المحصول، یعنی همین حرفا رو اونجا بیزدن. نظیر اونجایی که ادعا کند بایه تغییر عین را نزد مشتری و مشتری انکار کنه. وقت تقدم فی محله صفحه 199 و دیلی. آخرین تذکر دوستان که دیگه بحث رو تمامش کنیم اینه، اینو اگرم نگفته بود شما خودتون بلد بودید، ولی حالا فرمودن آقایون این بحثایی که ما دیروز امروز کردیم، فلانی قسم بخوره فلانی قسم بخوره، این بحثا مال جایی که قرینه قطعی داریم یا جایی که قرینه قطعی نداریم؟ معلومه این مال جایی که قرینه قطعی نداریم، و الا اگر قرینه داریم که عیب نزد مشتری پیدا شده، یا قرینه قطعی داریم که نزد بایه حاصل شده، اینجا که دیگه صحبت این حرفا نیست که. رضا میگن هازا، این حرفایی که دیروز امروز دادیم، اذا لم تشهد القرینه القطعیه، اگر قرینه قطعیه نباشه آه این نسخه های ما میشه درستش کرد، ولی یک کمی کم داره، یک بکونه ای اگر بودا بهتر بود. قرینه قطعی به بودن این عیب که لایم، یعنی یک بکونه ای، حالا که نداره ظاهرا هیچ نسخه ای نداره. بله اپنی از این مکاسبه دو جلدی اضافه شده اونجا چاپ شده، ولی اگرم نباشه آن ما نسخه خودمون معنا میکنیم. این حرفایی که زدیم وقتی قرینه قطعی نباشد، مما بیان میکنه قرینه قطعی رو، قرینه قطعی چی میتونه باشه؟ یکی از مواردش اینه، مما لا یمکن عادتا حصوله بعد وقت زمان المشتری. اگر آن قرینه اینو بگه، قرینه بگه عادتا ممکن نیست بعد از اینکه مشتری ضامن شده، آقا اگر قرینه اینو بگه حرف کی رو قبول میکنی؟ قرینه خارجی داریم که ممکن نیست حدوث این عیب نزد مشتری، خب حرف مشتری رو باید قبول کنیم. اگر قرینه بگه لا یمکن تقدمه علی، قرینه میگه ممکن نیست مقدم بشه عیب در وقت زمان مشتری، حرف کی رو قبول میکنی؟ قرینه میگه ممکن نیست جلوتر باشه، معلومه حرف بایه رو قبول میکنی. عبارت حواستون باشه، او تقدمی علیک، ضمیر تقدمی رو بزنید به حصول، میگه ممکن نیست تقدم حصول عیب در وقت زمان مشتری. این زمیر که برگردن این دیگه مثلا حل میشه. و الا عمل علیه من غیر یمینه، عمل میشه در طبق قرینه، دیگه قسمی هم نیاز نیست. و انشاءالله شنبه.